Shane Toro, Rodeo Shane Toro.
ساعت 8 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
رصد آسمان ایران برای رؤیت هلال ماه شوال از غروب امروز. عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری: طبق پیشبینی ها فردا عید سعید فطر است. تخصیص 27 هزار میلیارد تومان برای مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی. مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها: این مرحله همزمان با عید سعید فطر آغاز می شود. شهادت 9 فلسطینی در غزه در نخستین ساعات حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کردند. و پلمب بیش از 5280 مورد واحد صنفی غیر بهداشتی. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت: نظارت ها تا 15 فروردین با شدت ادامه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. مراسم نماز عید سعید فطر امسال در تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی و در مصلای بزرگ امام خمینی برگزار خواهد شد. مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اعلام کرد پس از رؤیت هلال ماه شوال و اعلام عید فطر مطابق برنامه ریزی انجام شده، نماز رأس ساعت 8 صبح اقامه می شود و مصلا از ساعت 4 صبح پذیرای ورود نمازگزاران خواهد بود. وسایل حمل و نقل عمومی هم از ساعت 4 صبح آمادگی انتقال نمازگزاران از مبادی سطح شهر را خواهند داشت. عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری هم گفت پیشبینی این است که هلال ماه شوال در غروب امروز یک شنبه به راحتی دیده شود. حجت الاسلام و المسلمین موحد نژاد افسود فردا دوشنبه روز نخست ماه شوال و عید سعید فطر خواهد بود. رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی حوزه علمیه قم گفت پرداختن زکات فطر واجب شرعی است و هم کسانی که موفق به روزه‌داری شده اند و هم کسانی که موفق نشده اند مکلفند برای خود و افرادی که به اصطلاح نانخور آنها محسوب می شوند مبلغ معادل 3 کیلوگرم گندم، آرد، نان و یا برنج را بپردازند. حجت الاسلام محمد حسین فلاح زاده با اشاره به اینکه امسال مبلغ زکات فطره به تفکیک استانها به صورت متفاوت اعلام شده گفت این رقمها بر اساس تحقیقی است که در استانها شده، اما همچنان میتوان مبلغی را به عنوان میانگین در نظر گرفت که برای همه ملاک عمل باشد.
الان سوال میکنن اگر ما یه مبلغی رو اعلام کنیم که همه افراد بتونن انجام بدن و بپردازن کدام هست؟ اجمالا میتونیم بگیم که اگر هر فردی قیمت گندم رو اگر بخواد انتخاب کنه برای هر نفر 3 کیلو گندم که مبلغ 80 هزار تومان بپردازن کفایت میکنه و همچنین اگر برنج رو انتخاب کنن مبلغ 300 هزار تومان به عنوان 3 کیلو برنج میانگین قیمت برنج رو انتخاب کنن کفایت میکنه، هرچند موافق احتیاط هست که اون چی که در محل خودشون اغلب افراد استفاده میکنن قیمت اون رو انتخاب کنن و هر چه قیمت بیشتر باشه موافق احتیاط و به نفع فقراست.
رئیس جمهور کشورمان در پاسخ به تماس تلفنی همتای ترکیه خود که به منظور تبریک فرارسیدن عید سعید فطر انجام شد، با تبریک متقابل این عید بزرگ ابراز امیدواری کرد ملت ترکیه و همه مسلمانان جهان از خیرات و برکات عید فطر بهره مند شوند. آقای پزشکیان همچنین بر تقویت روابط دو کشور و رایزنی مشترک درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد. رئیس جمهور ترکیه هم در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به رهبر انقلاب، دولت و ملت ایران گفت نشست آتی کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ترکیه فرصت مناسبی برای گفتگو درباره مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود. مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی همزمان با عید فطر و با تخصیص 27000 میلیارد تومان آغاز می شود. مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد در اجرای مصوبه دولت مبنی بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، مرحله اول این طرح رو به اتمام است و با تخصیص 27000 میلیارد تومان مرحله دوم این طرح مصادف با عید فطر بر اساس زمانبندی مشخص برای دهک‌های مشمول اجرایی خواهد شد. این طرح با هدف حمایت از معیشت خانوارهای مشمول و تقویت سبد غذایی دهک‌های اول تا هفتم کشور اجرایی می شود. منابع فلسطینی اعلام کردند در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در ساعات اولیه عید فطر در فلسطین 9 نفر شهید شدند که 5 نفر آنها کودک بودند. به گزارش منابع خبری از جمله جنایات امروز اشغالگران، حمله هوایی به چادر آوارگان در جنوب غربی خان یونس بود که به شهادت 4 فلسطینی منجر شد و تعدادی دیگر هم زخمی شدند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در بیت لاهیا در شمال نوار غزه نیز چند فلسطینی شهید و یا زخمی شدند که بیشتر آنها کودک هستند. جنگنده های صهیونیستی خانه ای را در شرق خان یونس بمباران کردند که بر اثر آن 1 دختر بچه شهید و 5 نفر زخمی شدند. خانه ای هم در جبالیا در شمال نوار غزه هدف حمله هوایی قرار گرفت که بر اثر آن 2 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. در حمله پهپادی صهیونیست‌ها به 3 خودرو در شرق شهر غزه 1 فلسطینی شهید و تعدادی زخمی شدند. رئیس اداره سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در خارج گفت پیشنهاد جدید مصر و قطر شامل باز کردن گذرگاه‌های نوار غزه و آغاز مرحله دوم مذاکرات آتش‌بس در غزه و تبادل اسیران است. سامی ابوظهری با بیان اینکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی از رفتن به مرحله دوم آتش‌بس خودداری می‌کند افسود نتانیاهو به دنبال کارشکنی در هر تلاشی برای توقف جنگ است و موانعی بر سر راه این تلاش‌ها قرار می‌دهد تا از پیشنهادهای میانجیگران فرار کند. این عضو ارشد حماس با اشاره به اینکه موضوع خروج رهبران جنبش حماس از غزه مطرح نشده تاکید کرد ما بخشی از مردم فلسطین هستیم و سرزمین خود را ترک نخواهیم کرد. حامیان فلسطین در چند کشور اروپایی روز شنبه بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کردند. هزاران نفر با برگزاری تظاهراتی در مرکز شهر روم پایتخت ایتالیا خواهان توقف نسل‌کشی و هر گونه حمایت از رژیم صهیونیستی شدند. تظاهر کنندگان اتحادیه اروپا را به دلیل همدستی در نسل‌کشی این رژیم در غزه محکوم کردند و خواهان حمایت از مردم فلسطین شدند. انجمن یورو فلسطین هم تظاهراتی به مناسبت روز زمین و با شعار فلسطین قابل تصاحب و فروش نیست در پاریس پایتخت فرانسه برای حمایت از فلسطینی ها و درخواست پایان دادن به تهاجم رژیم اشغالگر علیه غزه برگزار کرد. در آمستردام پایتخت هلند نیز تظاهرات گسترده‌ای در همبستگی با مردم فلسطین و علیه نسل‌کشی در غزه برگزار شد و معترضان خواهان پایان دادن به همدستی دولت هلند در جنگ اسرائیل علیه مردم فلسطین شدند. دبیر کل جنبش انصار الله یمن گفت حملات آمریکا بر توان نظامی و عملیات قهرمانانه جهادی یمن در حمایت از غزه تأثیری نخواهد گذاشت. سید عبدالملک بدرالدین افسود ما در عید فطر بر استواری مردم یمن بر مواضع اصولی و مؤمنانه در حمایت و دفاع همه جانبه از مردم فلسطین و مقابله با تجاوزات جنایتکارانه آمریکا علیه یمن تاکید می‌کنیم. مناطقی در استان صعده در شمال یمن بار دیگر هدف تجاوز هوایی آمریکا قرار گرفتند. شبکه المسیر گزارش داد هواپیماهای جنگی آمریکایی مناطقی را در شرق شهر صعده در 5 نوبت منطقه آل سالم در شمال سعده در 4 نوبت و ناحیه‌های کتاف و سحار در استان سعده را نیز 4 بار بمباران کردند. تا کنون خبری درباره خسارت‌ها و یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. علی‌رغم توافق آتش‌بس 4 ماه پیش بین حزب الله و رژیم صهیونیستی، این رژیم با نقض توافق آتش‌بس و حمله به جنوب لبنان 5 شهروند لبنانی را شهید و 18 نفر دیگر را زخمی کرد. کارشناسان در گفتگوی ویژه خبری به تحلیل تحولات منطقه و نقش حزب الله در آینده این تحولات پرداختند.
دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت رژیم صهیونیستی به دنبال آن است که جهان را درگیر جنگ کند.
عمر آقای نتانیاهو و همپیمانانش که برای اولین بار دولت دینی را در 2023 تشکیل دادن به ادامه جنگه. ایشون برای بقای خودش راهی نمی‌بینه. البته نتانیاهو دنبال اینه که جهان را درگیر جنگ کنه، آمریکا را درگیر جنگ کنه، اروپا را درگیر جنگ کنه.
آقای ابتهایی با اشاره به افول آمریکا به ویژه در حوزه رسانه‌ای گفت محور مقاومت که پیش از طوفان الاقصا تنها به منطقه غرب آسیا محدود بود، اکنون ابعاد جهانی یافته است.
جهان را به دو قطب عدالت‌خواهان و ضد عدالت‌خواهان تقسیم کرده، به قطب ایران و رژیم صهیونیستی تقسیم کرده و اونهایی که سالها تحت عنوان وال استریت 99% ها در مقابل 1% ها، آنتی وار ها، ضد جنگ هایی که در انگلستان و جای دیگه کار میکردن، جیریق زرد هایی که در فرانسه بودن، همه رو آورده در حمایت فلسطین جمع کرده.
کارشناس مسائل بین الملل در این برنامه با اشاره به تجاوزهای پراکنده رژیم صهیونیستی به لبنان گفت هدف از این اقدامات تحریک حزب الله و متهم کردن آن به نقض آتش بس است.
به نظر من صحبت‌های آقای شیخ نعیم قاسم که تأکیدم روش میکنن اینه که اجازه نده که حزب الله فعلا تحت تأثیر اقدامات تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی دست به اقدام نظامی بزنه، کما اینکه در این دو سه روز اخیرم چند تا موشک به سرزمین‌های اشغالی شلیک شد و سعی کردن اینو منتسبش کنن به حزب الله، اما حزب الله بلافاصله و در کمترین زمان ممکن اعلام رسانه‌ای کرد که کار حزب الله نبوده.
آقای یزدان‌پناه با تشریح وضعیت داخلی لبنان گفت هدف اصلی حزب الله از خویشتنداری حفظ انسجام داخلی این کشور است.
طبق گفته آقای شیخ نعیم قاسم که میگفتن که ما در بحث دولت با دولت شریک هستیم، نمیخواد این انسجام داخلی که الان ولو به صورت حداقل در داخل لبنان ایجاد شده به هم بخوره، چون لبنان تجربه ثابت کرده که ممکنه با کوچکترین تلنگری به هم بریزه و وضعیت سیاسی امنیتی اون شرایط رو برای سوء استفاده رژیم صهیونیستی دوباره فراهم بکنه.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرها رو از رادیو ایران می شنوید. برای آگاهی از وضع آمد و شد راه های کشور در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جانشین پلیس راه راهور فراجا، جناب سرهنگ محبی. عرض سلام و ادب دارم، صبح شما بخیر. در خصوص وضع ترافیکی محورهای ارتباطی اصلی کشور برای شنوندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو خبر ایران.
زنده باشید.
تبریک میگم عید سعید فطر.
و همچنین متشکرم.
با توجه به این که ما پیشبینی هم از قبل کرده بودیم 10 تا 12 موج سنگینی از رفت مسافرها داشته باشیم به سمت استانهای زیارتی و سیاحتی و استانهای شمالی کشور، امروز هم در این ساعت شاهد ترافیک پرحجمی در اکثر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور و در محورهای شمالی از جمله چالوس، آزادراه تهران شمال، محور حراز در برخی محدوده ترافیک سنگینی را شاهد است. در محور چالوس محدوده پل زنگوله تا سیاویشه ترافیک سنگین است. در محور حراز در محدوده های کلور، بایجان، منظری، ورودی و خروجی های شهر آمل. خب با توجه به حجم سنگین ترافیک در محور چالوس و آزادراه تهران شمال، ساعت 12 تهران به سمت شمال مسیر یک طرفه میشه جهت تخلیه بار ترافیکی. توصیه میکنیم عزیزانی که قصد سفر به استان مازندران یا بازگشت سفر دارن، با توجه به اینکه محور فیروزکوه از ترافیک روانتری برخوردار هست انتخاب کنن. در غیر این صورت تردد از محورهای حراز و چالوس ممکن است ساعت ها پشت ترافیک بمونن و صبر و حوصله بیشتری باید به خرج نمایند.
بله.
انتظار داریم که عزیزان با رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، رعایت اصول ایمنی، کاهش شاهد کاهی جان باختگان حوادث ترافیکی باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب سرهنگ محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا. خدا نگهدار شما.
خدا
سازمان هواشناسی از آغاز بارش پراکنده باران در غرب کشور خبر داد. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امروز به تدریج بارش‌ها در استان‌های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان‌های شرقی و غربی آغاز خواهد شد. به شکل بارش پراکنده خواهد بود و روز دوشنبه فردا نیز در این مناطق بارش‌ها تقویت میشه و گستره بارش‌ها استان‌های ایلام، لرستان، زنجان، همدان، قزوین، البرز و ارتفاعات و دامن‌های شمالی و جنوبی البرز مرکزی رو هم در بر می‌گیره. روز سه‌شنبه بارش‌ها در شمال شرق و در ارتفاعات البرز به شکل پراکنده ادامه خواهد داشت و روز چهارشنبه با توجه به عبور موج دیگه‌ای از غرب کشور در بخش‌هایی از شمال غرب، غرب، جنوب غرب و ارتفاعات و دامنه‌های البرز بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید خواهد بود. تهران هم امروز در بعد از ظهر وزش باد خواهد داشت. بیشنه دما امروز به 25 درجه بالای صفر خواهد رسید و کمینه دما نیز حدوداً 15 درجه بالای صفر خواهد بود.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از ثبت نام 105,000 نفر از هموطنان نودوست در طرح اکرام ایتام ماه مبارک رمضان خبر داد. آقای حبیب الله آسوده با اشاره به شناسایی 495,000 نفر از کودکان ایتام و محسنین در کشور گفت برخلاف تصور برخی هموطنان، دستگیری از ایتام و نیازمندان با حداقل کمک مالی هم شدنی است.
هر کسی میتونه با 30,000 تومان، 50,000 تومان و به تناسب اون تمکن مالی و اون تمکنی که نعمتی که خدا بهشون داده میتونه حامی یک تا چند تا فرزند بشه و هر ماه در واقع این کمک رو به حساب این فرزندان واریز کنه. این رو هم اضافه بکنم که کمک ها به صورت مستقیم به حساب خود فرزند میره و به محضی که عزیزان ثبت نام میکنن یه شماره کارت مجازی براشون صادر میشه، اون کمک رو که انجام میدن همون لحظه به حساب اون فرزند واریز میشه و اون میتونه در واقع استفاده بکنه. باعث میشه که این کودکان ما، نوجوانان احساس بکنن که اگر در یک شرایط اقتصادی سختی قرار گرفتن هموطنانشون کنارشون هستن. لذا زمین تقدیر و تشکر میکنم از همه شما مردم عزیز، خیرین و حامیان. این قلب مهربانتون رو نسبت به این فرزندانی که آینده کشورمون رو میخوان بسازن مهربانتر بکنید و انشالله با در واقع حلول روز عید فطر انشالله عیدی مضاعفی رو به این عزیزان از طرف شما هدیه بشه انشالله.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از پلمب 5288 واحد صنفی از 11 اسفند 1403 تا روز 8 فروردین خبر داد. محسن فرهادی افسود واحدهایی که پلمب شدند بیشتر مربوط به رستوران ها و مراکز تفریحی بود. به گفته رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، بخش اعظمی از بازرسی ها به مراکز تفریحی و پذیرایی بین راهی اختصاص ویژه داشت که همیشه مردم از آنها شکایت دارند. محسن فرهادی تأکید کرد نظارت ها تا 15 فروردین با شدت ادامه دارد. اما جزایر قشم، هرمز، هنگام مهمترین مقاصد مسافران نوروزی در هرمزگان است. بندر پل شهرستان بندر خمیر در هرمزگان مسیری است که مسافران نوروزی می توانند با خودروهای خود از این بندر به جزیره زیبای قشم سفر کنند.
این روزها هرمزگان میزبان مسافران سفرهای دریایی است. اسکله شهید حقانی بندرعباس، جایی که مسافران به جزیره قشم و هرمز سفر می کنند.
آقا از کجا اومدین و کجا می خواهیم بریم؟
من از تهران اومدم، مقصد فعلیمون قشم انشالله.
شهرستان بایش نورت.
کجا میخواییم بریم؟
میخواییم بریم قشم، جزیره قشم.
جاذبه های دیدنیشو ببینیم، مردم خوبشونو ببینیم، بچه های خونگرم جنوب رو، جنوبی ها و کویری ها همیشه خونگرمن.
چرا هرمز به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کردین؟
خب یه جزیره بکر و طبیعیه.
اگر با خودرو قصد سفر به جزیره زیبای قشم رو دارین،
از طریق اسکله بندر پل شهرستان بندر خمیر میتونین به جزیره قشم سفر کنین.
روزانه در این بندر خودروها و مسافران نوروزی با 40 دستگاه لندینگ کرافت به جزیره قشم سفر میکنن.
زیاز اومدیم دیگه، صبح حرکت کردیم عزیز، الان داریم میایم، خیلی خوشحالیم داریم میریم قشم.
از کرج اومدیم بعد رفتیم کیش، کیش هم که داریم میایم میریم قشم و بلندی گرفت.
من از مشهد اومدم، جای دیدنی رو میخوام برم ببینم، غار نمکدان، جزیره ناز، هنگام.
من از علیگودرز اومدم و دو روز قشمم، یه روزم هنگامم، بعد میرم بندر عباس.
میخوام با بچه‌ها رو ببرم اونجا یه ذره بگردم، بعد یه مقدارم خرید کنم.
هم مردمان خوبی داره، هم مردمان خونگرمی داره، هم خوش برخوردن، هم واقعا آدم احساس امنیت میکنیم.
در این بندر مسافران و خودروهایشان به صورت شبانه روزی جابجا میشوند. حسین عباس نژاد، مدیر کل سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان:
امسال ما حدود 2 میلیون گردشگر و مسافر داشتیم که 1% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و حدوداً 300,000 تا خودرو که باز اونم یه افزایش حدود 1% داشته. مهمترینش رفت آمد و خورد و خروج شناورهای ما مسافری و گردشگری بوده که 21% افزایش داشته، که این نشان از استقبال مسافرین و گردشگران محترم از جزایر و زیبایی ها و جذابیت های استان هرمزگان دارن.
جزایر قشم، هرمز، هنگام مهمترین مقاصد مسافران نوروزی در هرمزگان است. سیابی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر عباس.
همکارم آقای غفاری و خبرهای ورزشی.
سپاسگزارم از شما. به نام خدا، سلام. هفته 24 لیگ برتر فوتبال با برد تیم‌های استقلال خوزستان، زباهم و تراکتور و توقف استقلال تهران آغاز شد. در نخستین شب از بازی‌های این هفته تیم صدرنشین تراکتور با تگل ترابی 1-0 میزبانش آلومینیوم عراق رو برد و 51 امتیازی شد. استقلال تهران در ورزشگاه آزادی مقابل مهمانش خیبر خرم‌آباد 1-1 متوقف شد. در این دیدار برای آبی‌پوشان پایتخت آزادی و برای خیبر امام علی گل زدند. در اهواز استقلال خوزستان 2-0 نساجی مازندران را شکست داد. زبان اصفهان هم با همین نتیجه بر گلگهر سیجان غلبه کرد. امشب هم 4 بازی برگزار میشه که در مهمترین دیدارها شمس‌آذر با تیم رده دومی پرسپولیس و سپاهان رده سومی با فولاد به مسافه هم میرن. در نخستین شب از رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا که به میزبانی اردن در حال برگزاری، در وزن 79 کیلو مهدی یوسفی با غلبه بر کشتی‌گیران ترکمنستان، قزاقستان و تاجیکستان در دیدار پایانی هم حریف بحرینیش رو شکست داد و صاحب نشان طلا شد. در 57 میلاد والیزاده پس از 3 برد مقابل حریفانش از سریلانکا، عراق و قزاقستان در دیدار نهایی نتیجه رو به نماینده کره شمالی واگذار کرد و به نشان نقره بسنده کرد. اما در دیدارهای رده‌بندی وزن 65 کیلو عباس ابراهیم زاده با غلبه بر حریف ازبکستانی، در 70 سینا خلیلی با پیروزی مقابل آزادکار مغولستانی و 97 کیلو محمد مبین عظیمی با برتری مقابل کشتیگیر ترکمنستانی صاحب نشان برنز شدند. پیکارهای 5 وزن دوم هم امروز برگزار میشه. در مرحله نیمه نهایی فوتبال سالی جام ملت‌های آسیا که در تایلند برگزار میشه، دیروز تیم ملی کشورمون با 6 گل عربستان رو در هم شکست و علاوه بر راهیابی به دیدار پایانی، جواز حضور در جام جهانی رو هم به دست آورد. داستان و میرشکاری هر کدوم 2 بار و ناظم و معصومی زاده هر کدوم 1 بار تو این بازی برای ایران گل زدن. در دیگر دیدار این مرحله عمان 3-2 از ژاپن گذشت و حریف ما در مسابقه پایانی شد. بازی‌های نهایی بر رده‌بندی این مسابقات امروز برگزار میشه. تیم واترپولو زیر 20 سال ایران با پیروزی 15-10 برابر سنگاپور به فینال مسابقات قهرمانی زیر 20 سال آسیا راه یافت. با این پیروزی تیم واترپولو جوانان ایران که جواز حضور در رقابت‌های جهانی رو هم به دست آورده بود، امروز در دیداری حساس و سرنوشت‌ساز به مسافه چین میره. و مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال، فولاد و شهداب به دنبال کسب دومین پیروزی. در دومین بازی این مرحله از رقابت‌ها که به میزبانی تهران برگزار میشه، به طور همزمان از ساعت 22 امشب شهرداری ارومیه صدرنشین در سالن آزادی به مصاف فولاد سیجان ایرانیان میره. در دیگر بازی این مرحله شهداب یزد و چادرملو اردکان مقابل هم سفارایی میکنن. ممنونم از همراهیتون.
الله 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 الله
واغفر زلتنا وتوقف وامر خطيئتنا وارحمنا يا الله يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتوقف وامر خطيئتنا وارحمنا يا الله يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتوقف وامر خطيئتنا وارحمنا يا الله يا رب تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتوقف وامر خطيئتنا وارحمنا يا الله
از آنجا که عبس نبودن خلقت سخن مهمی است که نیاز به دلیل محکم دارد، قرآن کریم در آیه 116 سوره مؤمنون می‌فرماید: خداوندی که فرمان روای حق است و هیچ معبودی جز او نیست و پروردگار عرش کریم است، برتر از آن است که جهان هستی را بیهوده و بی هدف آفریده باشد. در واقع کسی کار پوچ و بی هدف می‌کند که جاهل و ناآگاه یا ضعیف و ناتوان یا ذاتاً وجودی باطل و بیهوده باشد، اما خداوندی که حق است و جز حق از او صادر نمی شود، چگونه ممکن است آفرینش او عبث و بی هدف باشد؟ حال با شنیدن این مقدمه، تلاوت آیات 115 تا آخر سوره مؤمنون و آیات سوره های قیامه، قارعه و تکاثر را با صدای استاد شهات محمد انور به مدت حدوداً 31 دقیقه شنونده خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحيم فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا
Allah'a emanet.
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير.